أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خصائص النبی که مرحوم محقق در متن شرایط ذکر کردن 15 تاست. گرچه ایشون و شارحان شرایط تصریح میکنن که خصائص بیش از این هاست، ولی اون قسمت های مهم همین این 15 تاست که 6 دایه از این 15 تا مربوط به نکاح بود، لذا مرحوم محقق این خصائص تو بحث نکاح مطرح کرد و 11 خصیصه از این خصائص مربوط به غیر نکاح است. یکی از اون خصائصی که مربوط به غیر نکاح است جریان قیام اللیل است، دیگری مسئله تهجد است. آیا این قیام اللیل که امر شده است یا ایها المزمل این غیر از نماز شب است یا همون نماز شبه؟ اگر چون چه این قوم اللیل الا قلیلا نصفه و ابن قسمنه قلیلا و مانند آن، همون تهجد باشد که در سوره مبارکه اسراء بیان شده، فرمود فتهجد به این نافلت لک، این جمعا یک خصیص است. ولی اگر مسئله قیام اللیل غیر از تهجد باشد، این دو خصیص است. ظاهر سوره مبارکه مزمل امر است به قیام لیل و قیام لیل میتواند همراه با تهجد باشد، همراه با قرائت قرآن باشد، همراه با ذکر و دعا باشد و مانند آن. در سوره مبارکه مزمل این چنین آمده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. الحمد لله برم نصفه ابن قسمنه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این شب را اقامه بکن، برخیز و بیدار باش. آیا برای تلاوت قرآن است که در ذیل آمده؟ آیا برای دریافت وحی است که باز در ذیل آمده؟ یا برای نماز شب است؟ اگر برای قرائت قرآن باشد که فرمود و رتل قرآن ترتیلا، این با اون چه دستور مبارک اسراء آمده است که فتهجد بهی نافلت لک، میشه دو خصیصه. و اگر برای آماده بودن برای دریافت وحی است که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، با اون چه که در سوره اسراء آمده میشه دو خصیصه. و اگر چنون چه برای عبادت هست و نسبت به من اللیل فتهجد بهی قابل انطباق است، این میشه عام و خاص. جریان اون خصوصی مطلق را هم مرحوم شهید در مسالک پذیرفت، هم مرحوم صاحب جواهر. ولی یه عام و خاص مطلقی هم که نظیر العالم و العالم العادل نیست که انسان به صورت روشن بتواند بگوید دومی مخصص اولی است. یک عموم خصوصی است که میتواند مستقل باشد. اگر چنون چه قیام اللیل برای عبادت باشد، برای صلات باشد، اومد نماز وتر یکی از اقسام نماز است، این یه عموم خصوصی مطلقی است که مثل اینکه فرماد اکرم آل من، اکرم آل من عادلا، این میشه مخصص او. ولی اگر این قیام لیل برای رتل القرآن ترتیلا باشه یا برای آماده بودن برای دریافت وحی باشه که ناسلول قیاده که قولن سقیلا، این خیلی ارتباطی با نماز شب ندارد. این بزرگان گفتن اقوا این است که هم قیام اللیل بر حضرت واجب است، هم تهجد که در سوره مبارکه اسراء به این صورت بیان شده. در سوره اسراء آیه 77 به بعد این است: اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. از دلوک شمس یعنی هنگام زوال شمس از دایره نصف النهار تا نیمه شب پنج نماز واجب است: ظهرین و مغربین. نماز صبح را به صورت قرآن الفجر یاد کرد، فرمود اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق الليل که میشه چهار نماز، ظهرین و مغربین، و قرآن الفجر یعنی نماز صبح که از او به قرآن الفجر یاد شده است، این میشه پنج نماز. این قرآن الفجر کان مشهودا. نماز صبح را هم فرشته های شب میبینند و مینویسند که تا صبح بودند، و هم فرشته های روز که تازه وارد شدند میبینند و مینویسند، لذا مشهود فریقین از فرشته هاست. این یک وجه است. این قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک، که این ممن تبعیزی است با اون چه که در سوره بارکه مزمل آمده که فرمود قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. این میتونه هماهنگ باشه. فرمود به این که و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، که اگر بخواهی به مقام محمود برسی باید نماز شب فراموشتون نشه. مقام محمود هم در اون جلسه به عرضتون رسید، مقامی است که همه نعمت هایی که ذات اقدس اله به دیگر را عطا میکند از این مقام عبور میکند، لذا دیگران این مقام را حمد میکنند، و این مقام مظهر بخشی از اسمای حسنای الهی است. در حقیقت محمود حقیقی و حمید فعیل و مفعول، حمید حقیقی ذات اقدس اله است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مظهر این نام خواهد بود. و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب اگر این با او یه عموم خصوصی مطلق رایج بود، نظیر اکرم آل من، اکرم آل من عادلا، این تغییر تخصیص میشد. اما ملاحظه فرمودی که از دو سنخ است، معلوم نیست که قیام اللیل برای نماز باشد که مطلق نماز است، اون وقت نماز شب نسبت به مطلق صلات عام و خاص مطلق میشود، یا نه قیام اللیل برای ترتیل قرآن است، یا قیام اللیل برای آماده بودن برای دریافت قول ثقیل است. وحی دو تا خصوصیت دارد: یک این که از نظر محتوا وزین است، دوم این که از نظر عمل تلقی و پذیرش اون آسان است. وحی هم ثقیل است هم یسیر، یسیر با ثقیل می سازد، ثقیل است، وزین است، با محتواست، خفیف و سبک نیست، قصیر سخت نیست، دلپذیر است، فطرت پذیر است، حرفی ندارد که برخلاف فطرت باشد، برخلاف سرشت و خلقت آدمی باشد. این پیام پیام دلپذیر است، ما را به عدل و عقل دعوت می کند. پس از اون جهت که محتوای سنگینی دارد، وزین است، میشه قول ثقیل. از اون جهت که دلپذیر است، با فطرت هماهنگ است، میشود یسیر آسان. لقد یسرنا القرآن للذکر هل مدکر. این یسیر است. این که فهمون یسرنا یسرنا برای همین جهت است، چیزی که برای زاغه آدم گوارا باشد، مطابق با خواسته آدم باشد، برای آدم سنگین دشوار نیست، اما خفیف نیست چون با محتواست، قصیر و سخت نیست چون دلپذیر است و فطرت پذیر است و با هویت با آشناست. دو صفت از اوصاف کمالی، صفت ثبوتی قرآن است، دو صفت از اسباب از اوصاف سلبی قرآن است. قرآن ثقیل است یک، یسیر است دو. قرآن خفیف و سبک نیست یک، عسیر و دشوار نیست دو. فقط دشوار نیست. خب به هر تقدیر این قول ثقیل است، وزین است، چون با اینی تار کنفی کن و سقلی همین سقل اون چیز کارای با وزن رو میگم. بله دیگه لغت وزین رو معنی است. یه وقتی میگه سنگ سنگین است، یه وقتی میگه این قول سنگین است. لغت اگر بگوید این حجر سنگین است، خب معلوم میشه سنگینی مادی است. اما اگر بگن قول سنگین است، قول سنگینی به اعتبار محتوای اوست دیگه. وگرنه این لفظ سه تا حرف داره یا چهار تا حرف دارد، گفتنش آسان است، شنیدنش هم آسانه. اینی تارکم فیکم و سقلین همین است دیگر. اهل بیت سقلن، وزینن، سنگینن. و قرآن وزین است، سنگین است. قول سنگین غیر از حجر سنگین است. خب پس بنابراین این که فرمود ما قول سنگین را به شما القا میکنیم، یعنی قول با محتوا. خفیف نیست، برای اینکه لا یستخفنک الذین لا یؤمنون یا لا یؤمنون به مانند. به هر تقدیر جا دارد که انسان در سحر آماده باشد برای دریافت این مطالب. در ذیلش هم برهان قام بکند که این ناشعت اللیله هی اشد و وطن و اقوى مقیلا. نشعه شب نشعه وزینی است. اگر و قم اللیل الا قلیلا برای مطلق نماز باشد، اون وقت این تهجد نماز خاص است، میشه عام و خاص رایج به تقیه تخصیص راه دارد. اما اگر او برای مطلق عبادت بود، درست است که این تهجد نسبت به او خاص است، اما یه عام و خاص نیست که انسان به سهولت بتواند بگوید این مخصص اون عام است. لذا هم مرحوم شهید در مسالک، هم مرحوم صاحب جواهر در جواهر، هر دو فتوا دادن که اقوا این است که به هر دو عمل بکند. دو خصیص است و اگر اقوا نباشد احتیاط واجب این است. مستحضرید که این یه بحث فقهی برای ماست که از دور دستی بر آتش داریم، وگرنه وجود مبارک حضرت خودشون میدونن که وظیفه‌شون چیه، کدوم واجب است، کدوم مستحب است، به کدوم کجا هر دو با جمع کرده اینها. خب پس این بله بله اینم که گفته از خصائص اوست قیام بعض لیل است. قیام کل لیل رو که نگفتن جز خصیص است. احتمال دارد دیگر، اون ظهور رو ندارد. نظیر اکرم عالمن، اکرم عالمن عادلا، این جور ظهور ندارد که آدم به آسانی بگوید این مخصص اوست. اگر میفرمود شب برخیز عبادت کن، نماز بخون، بعد در سوره اسراء فرمود که نماز وتر رو یا به انجام بده، خب اینا هم خاص مطلق روشن است که تخصیص میشه. اما وقتی در ذیلش مسئله ترتیل هست، مسئله دریافت وحی هست، ما از کجا بدونیم قیام لیل برای نماز است تا بگیم عام خاص مطلق است و مخصص اولی است؟ لذا این بزرگان این دوتا رو جدای از هم ذکر کردن، گفتن هر کدام خصیصه مستقل است. خب همه بحثا ما داریم میفهمیم دیگه. فقیه دارد میگه که این خصیصه اوست، برابر فهم خودش میگه این خصیصه اوست، این خصیصه او نیست، این به نحو وجوب است، اون به نحو وجوب نیست. اثر عملی برای ما ندارد، مگر اینکه در مسئله تأسی که در سوره احزاب آمده است، قد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بخواهی تأسی کنید ما بفهمیم که خصائص حضرت چیست که به تأسی کنیم. اگه حضرت یه خصیصه ای نداشته باشد که خب تأسی به شخص حضرت دستور نمیخواد، که یه مثل سایر مسلمون هاست. برای ما یه اثر علمی دارد، اولا و ثانیاً اگر هم بخواهیم به حضرت تعصیه کنیم از همون قبیل است. مطلب بعدی که بله اون جزء خصائص بله اون جزء خصیصه دیگه است که ینام و عینی تنام و عینی ولا ینام و قلبی که به خواست خدا خواهد آمد. این جزء همین 15 خصیصه است که آیا تنام و عینی ولا ینام و قلبی، این دیگه جز عمل نیست، جز تکلیف های نیست، خصائص نفسانی و اوصاف و کمالات اوست. این در ردیف اعمال حضرت نیست. مثلا اون 6 عملی که درباره نکاح بود، خب این عمل فقهی بود، یا این 2-3 عملی که الان تا کنون بحث شد، مثل قیام اللیل، مثل تهجد و مانند اون، اینا عمل است که حضرت این کار را بکند یا حضرت نکند. اما تنام و عینی ولا ینام و قلبی جز اعمال نیست، جز خصائص نفسانی است. درباره مؤمن هم آمده است که مؤمن چشمش میخوابد و قلبش بیدار است، که به خواست خدا به این خصیصه هم میرسیم. این یکی از همون 15 خصیصه است که ذکر شده. خصیصه دیگری که در بین این خصایص 11 که مربوط به نکاح نیست ذکر فرمودن، مسئله تحریم صدقه است که در بحث دیروز یه مقدار اشاره شده که صدقه واجب بر اون حضرت حرام است. و الخامس تحریم صدقه الواجبه. این صدقه واجبه بر خود محسومین اهل بیت علیه السلام هم حرام است، لکن به برکت پیغمبر علیه السلام بر اونها حرام شد، نه بالاصاله به ذات. این یک فرق. فرق دیگه اینو در اصل انتساب به حضرت صدقه برش حرام شد. فرق دیگر این است که برای ائمه صدقه سید به سید میرسد، خودشون میتونستن زکات خودشون رو به یکدیگر بپردازن، ولی بر وجود بارک پیغمبر پذیرشی همچین چیزی جایز گفتن جایز نیست. لذا یه فرق اساسی بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین علیه السلام است که اونها گرچه صدقه دیگران بر اونها جایز نیست، اما صدقه خود اونها بنی هاشم نسبت به یک دیگر، خود اونها به یک دیگر گفتن این جایز است. پس بنابراین فرق اساسی هست بین وجود مبارک پیغمبر و ائمه معصومین علیه السلام. حالا به نصوص صدقه که میرسیم میبینیم به این که فرق میکند نصوص صدقه. بعضی از روایات دارد که خود اینها می توانند صدقه بگیرند، بعضی از روایات دارد که نمی توانند. این روایاتی که می گوید اینها می توانند صدقه بگیرند، آیا باعث می شود که اون روایاتی که میگن نمی توانند صدقه بگیرند اونها را حمل بر استحباب بکنیم، یا نه اونها را حمل بر ضرورت بکنیم، بگیم در حال ضرورت می توانند بگیرند؟ نحوه حملشون چیه؟ نحوه حمل جمع بین این دو طایفه از نصوص چیه؟ روایات باب صدقه رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 9 صفحه 268 باب 29 که در کتاب زکات است، عنوان باب و تحریم زکات الواجبه علی بنی هاشم اذا کان دافع او من غیرهم هست. چند روایت در این زمینه نقل شده است، صحیح هم در شرح است. مضمون روایت این است که صدقه غیر بنی هاشم به بنی هاشم نمی رسد، این حرام است. روایت اول که مرحوم کلینی عن احمد بن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعاً عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن القاسم، که این روایت معتبر است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شد، این است که ان اناسا من بنی هاشم اتوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فسألوه ان یستعملهم علی صدقات المباشی. عده‌ای از بنی هاشم آمدن حضور حضرت گفتن که ما میخوام کارمند زکات باشیم، چون مستحضری زکات یه مال رسمی حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی از طرف خدای سبحان مأمور به اخذ است و بود خذ من اموالهم صدقتا بگیر. لذا جمعیت فراوان قسمت های مهم اون روز هم که بالاخره دامداری بود و کشاورزی دیگه صنعت که نبود، یا انگور و کشمش و اینها بود یا جو و گندم و امثال ذلک بود یا گاو و گوسفند و شتر. این انعام ثلاثه و اون غلات اربعه و نقدین، اینا نه چیز بودن که متعلق زکات بود. خب باید بر اونها واجب نبود که تحویل حکومت مرکزی بدن، اگر یعنی از روستاها بار کنن بیارن، خب مقدورشون هم نبود. این هزینه رو کی باید بپردازد؟ حکومت اسلامی یه عده‌ای رو استخدام میکرد به عنوان عاملین علیها، که یکی از مصارف هشتگانه زکات همین عاملین هست. اینا که میرفتن صدقات رو جمع میکردن، انما صدقات للفقراء والمساکین کذا و کذا والعاملین علیها. گروهی از بنی هاشم به خدمت حضرت رسیدن که ما رو جز عاملین این صدقات، از کارمندان همین این باب زکات قرار بده که ما بریم زکات جمع بکنیم بیاریم. حضرت فرمود ببین که حقوق شما هم باید بالاخره از همین باشد دیگه، چون یکی از مصارف هشتگانه زکات عاملینن و شما چون سیدید و بنی هاشمید و زکات غیر بنی هاشم به بنی هاشم نمیرسد، لذا شما نمیتوانید کارمند این با مسئله زکات باشید. گروهی آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، فسألوه ان یستعملهم علی صدقات المباشی، منتها درباره دامداری بود. و قالوا یکون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملین علیها فنحن اولا به چون بنی هاشمیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا بنی عبد المطلب ان الصدقه لا تحل لی بلا لکم. این لذا گفتن که درست است که برای حضرت نیست، ولی جز خصائص نبی نیست. پاسخ دادن که درست است که برای غیر پیغمبر نیست، ولی به احترام پیغمبر است. پس اصل پیغمبر است صلی الله علیه و سلم، دیگران به تبع او. ولکنی قد وعدت شفاعه و وعدت شفا، من به من وعده شفاعت دادن و از شما شفاعت میکنم. الان قال اترونی مؤثرن علیکم غیرکم، شما این رو مواظب باشید، من بنابر این نیست که دیگری رو بر شما مقدم بداریم، شما با دیگری فرق نمی کنید، ولی اینجا منع قانونی دارد. بالاخره روایت دوم که از وجود ابی بصیر و زراره همین و از وجود مبارک امام باقر امام صادق سلام الله علیه نقل کردن، اونا فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان صدقت اوساخ و عید ناس، که این در بحث دیروز اشاره شد که مال وسخ نیست، اون تعلق به مال است که وسخ است، و اگر این مال چرک بود مطهر نبود. این مال صرف بهترین مصارف می شود، فی سبیل الله صرف می شود. بله فرق بکند البته، از اون جهت که تعلق باشد بازم همین طور است، اونم همین طور است اگر باشد، ولی اصل این مال را کسی متعلق به اوست که به اذن خدا به رسالت میرسد و به ائمه علیه السلام میرسد. اینا کسانی نیستند که متعلق به مال بشن، مال متعلق به این هاست. فرمود خمس مال این هاست، ان وعل و انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و للربا. اول از ذات اقدس اعلان شروع بشه، اینا مال میشه متعلق به مال نیستن، اما دیگران مال رو کسب کردن. این جریان انما اوتی تو علا علم اندی، این حرف خیلی هاست متاسفانه، یعنی بسیاری از افراد عادی اینا اسلامی حرف میزنن ولی قارونی فکر میکنن که گاهی یه همچه خطری دامنگیر ما هم میشه. میگیم ما خودمون 30-40 سال زحمت کشیدیم، مثلا تو حوزه بودیم. این همون حرف قارون معاذالله که بگه من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. این انما اوتی تو علا علم اندی در چند جای قرآن آمده، یک جاش که مربوطی به سرها مربوطی به قارونه. این فکر قارونی است که اگر خدا اینا کرده کسی بگوید من خودم 30 سال زحمت کشیدم اینجا شده. خب لحظه به لحظه ما به نام نعمتن فمیگ، این دعایی که در نماز و غیر نماز به عنوان تعقیبات ائمه علیه السلام به ما یاد دادن، برگرفته از همین آیه کریمه است ما بکن من نعمتن فمن الله. دیگر یه موحد نعمت رو از منعب میبیند، دیگه هرگز نمیگوید من خودم زحمت کشیدم. یه لحظه یک ذره از ذرات مغز یا قلب آسیب میدید دیگه کسی نمیتونست تو حوزه بمونه، که لحظه به لحظه اینا دارن یاد میفرشن. فرشتگانی هستن که دارن یاری میکنن، مأموران الهی هستن دارن یاری میکنن. بنابراین انما اوتی تو علا علم اندی فکر قارونی است. هر کس خدای ناکرده یه همچه حرفی زده فورا باید استغفار کند. صدقه این چنین است، اوساخ و ناسه هست. به نظر مردم شاید اینجوری باشد. و ان الله سبحان الله زکات خودشون رو میگرفتن، یعنی زکات بنی هاشم به بنی هاشم میرسه، پرداخت میکردن. بله، نه مال وسخ است، مال وسخ است. بله، این چون غالبا در اختیار دیگران بود. ائمه علیه السلام حکم اموال بیت المال داشتن به بنا می رسید و او رو به صاحبانش ادا می کردن. همون طوری که غالب عموم تخصیص پذیر است، غالب اطلاقات تخصیص پذیر است، این گونه از امورم تخصیص پذیر است. ولی برابر آیه سوره مبارکه توبه روشن شد که این مال چرک نیست، برای اینکه این مال صاحبش رو پاک می کند. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، کار تو و تزکیهم است، که ضمیر تزکیهم انت است که منظور پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اما ضمیر تطهرهم ضمیر هی است که به صدقه برمیگردد. اگر اون بود جواب امر بود و مجزوم بود میشد حال برای وسوس برای صدقه. خود دور است او، اینی که وسوس برای صدقه مقدم است. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، بیان مرحوم شیخ طوسی تو تبیان هم همینه. نه این تطهرهم، نه تطهرهم، این صدقه این چین است. صدقه شما را پاک میکنند. نصوص دیگر هم تأیید میکنند که صدقه آدم را پاک میکنه. این مثل که توبه آدم را پاک میکنه. توبه که آدم را پاک میکنه کوثر است. صدقه که آدم را پاک میکنه این کوثر است. صدقه یکی از مصارف هشگانش هم فی سبیل الله است. چگونه میشه چرک باشه و بعد در برای چرک ها رو بگیرن مسجد بسازن، کعبه بسازن، حسینیه بسازن؟ یعنی چی؟ اون که چرک است تعلق به اوست. خب مال چرکی رو شما بگید مثلا به صرف جهاد فی سبیل الله بکنید، این چرک بله اصلا خمس را ذات اقدسه الان بگه مال منه. در مورد صدقه ما یه همچه تعبیر نداریم که زکات مال خداست. گفت انما صدقات للفقرا، اما در جریان خمس فعود وعلم و انما متاسفانه این انه با ما متصل نمیشه شده، نباید متصل نمیشه. وعلم و انه ما غنمتم فان لله خمسه، این نمیتونه شرک باشه. اما درباره صدقات که سخن از فقیر اینهاست، این زمینه را فراهم کرده، وگرنه اون لله و رسول است. خب بله، این مال که جدای اوست، این مال اصلا پاک بود، این چهار پنجم همیشه پاکه دیگه. شخص اگر صدقه ندهد نمیتواند در اون مال صرف بکند. مشکل مال شخص است، وگرنه اون چهار پنجم مال خود شخص است، پاکه دیگه. چون به نحو کسر مشاع است علی تحقیق یا کلی فی المعین است، محذور دارد. در روایت دوم فرمود به اینکه ان الصدقه اوساخ عید الناس و ان الله قد حرم علی منها و من غیرها ما قد حرمه الله و ان الصدقه لا تحل لولی عبد المطلب. روایت سوم این باب این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه لا تحل الصدقه لولد العباس ولا لنزرائه من بنی هاشم. روایت چهارم که از وجود مبارک امام رضا علیه السلام است این است که ان الرجل قال لأبیه الیس الصدقه محرمه علیکم فقال بلا. خب اینها روایت است که میگوید صدقه بر بنی هاشم حرام است. روایت پنجم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که فبود اعتو الزکا من ارادها من بنی هاشم فانها تحل لهم و انما تحرم علی النبی صلی الله علیه وسلم و علی الامام الذی من بعده و علی الائمه علیه السلام. خب این روایت با اون روایات دیگه قبلی موافق نیست. فرمود به بنی هاشم صدا بدید. این یا هم بشود اندز ضروره یا هم بشود بر صدقه بنی هاشم رساد بنی هاشم. وگرنه با اون روایات صریح که دارد صدقه زکات به بنی هاشم حرام است دیگه دیویت جمع میکرد که. پس به احد الوجهین هم بشود. همین معنا را که روایت پنجم که مرحوم صدوق را کرد مرحوم کلی رضوان الله علیه هم به سند خاص نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم به سند خاص نقل کرد. روایت ششم این باب که در صحیفه امام رضا سلام الله علیه هست به اسناده قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا اهل بیت لا تحل لنا صدقه و امرنا به اسباغ الوضوء و الا ننزا همارا الا عتیقهی و بارنده. خب فرمود با اهل بیت اینطوریم. این درست این همون اشکال بود که تو کتاب های فقهی هم آمده که این جز خصائص نبی نیست. پاسخ دادن که ما قبول داریم برای غیر پیغمبر هم صلوات الله علیه هست، اما بالاصاله اون که باعث حرمت شد خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. روایت هفتم که عیاشی در تفسیرش نقل میکند این است که وجود مبارک امام صادق فرمود ان من قال ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقه ابدلنا بها الخمس فالصدقه علينا حرام والخمس لنا فريزه والكرامه لنا حلال. که اینم پاسخش روشن شد. خب پس این روایات دو طایفه شد، دو روایات این باب 29 دو طایفه است. یه طایفه دلالت دارد بر جواز، یه طایفه دلالت بر در حرمت. طایفه که دلالت دارد بر حرمت صحت سند دارد و فراوان هست و معمول به اصحاب است. این روایتی که دلالت دارد بر جواز صدقه برای بنی هاشم کم است و قدرت مقاومت اونها را ندارد، یک، و محمول بر ضرورت است یا محمول بر صدقه بنی هاشم نسبت به بنی هاشم است، این دو. حالا مستحضری تو کتاب های فقهی بس در حرمت صدقه واجب بر اون هاست، اما صدقه مستحب بر اون حرام است یا نه، این نسبت به خود پیغمبر گفتن صدقه مندوبه هم حرام است، برای دیگران صدقه مندوبه حرام نیست، این یک. مطلب دیگری است که فرق است بین مالی که صدقه است به مالی که تصدقش واجب است. زکات صدقه است، زکات فطر صدقه است، زکات مال صدقه است، اینا صدقه است. اما گفتن در لغته یا مال مجهول المالی که باید بخشی از اینها صدقه داده بشه، آیا اینا صدقه یا تصدق اینها واجب است؟ مال لغتی، مالی که آدم پیدا کرده بعد مدتی فراموش اینه پیدا حسابش بده داشته، حالا میخواد صدقه بده، یعنی این مال صدقه است یا تصدق به این کار واجب است؟ اگر مال صدقه باشد به صدقه واجبه مشمول همه حکمه، اما اگر تصدق، تصدق یعنی تصدق، چکار به صدقه دارد؟ یعنی شما موظف این رو صدقه بدی، نه اینکه این جرم این مال صدقه است. اگر این فرق فقهی دقیقا در موارد خاص خود روشن بشه، معلوم میشه اون جرم مال که صدقه است، اگر صدقه واجب باشد به بریاش حرامه، و اگر صدقه مندوب باشد مثل محل نظره. اما اگر جرم مال صدقه نبود، این صدقه نیست، مال مجهول مالک، مال لغت صدقه نیست، ولی بر شما لازم است که صدقه بدی، تصدق به این مال واجب است، نه این مال صدقه باشد. اگر یه همچه دقت فقهی کردیم، این مال به سادات هم میتونه برسه. خب در جریان بسی که اگه وقت است و این جمله مختصر است، خیلی چیزی جریان عضهیه که فرمود یکیش عضهیه بر حضرت واجب است. در جریان عضهیه مستحضری که اختصاص مسئله منا ندارد، او یه قربانی است که بر هر حاجی که حج تبتع کرده و دیگری که بالاخره به منا رفته باید یه قربانی بکنه، حرف دیگه است. اما در روز دهم ذی‌الحجه کسی تو شهر خودش است، مستحب است قربانی بکنه. یه فضیلت بسیار خوبی است که هر کوی برزنی بالاخره این نام باشد. اینا جز سنن الهی است که از برکت انقلاب مسئله نماز عید قربان مثل نماز عید فطر کمی رایج شده دیگه. قربانی هم همینطور باشد، یعنی همه ما با سعی بکنیم در هر محله ای که هستیم اثر قربانی اینجا خودش نشون بده. در جریان عضهای وجود مبارک پیغمبر این کار میکرد، یک گوسفند یا مثلا غیر گوسفند هرچه بود در روز قربانی قربانی میکرد، برای خودش یکی هم برای امت خودش این کار میکرد. وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه هم بعد از زد، یکی برای خودش، یکی برای از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار میکردن. اون حضرت تو اون تو بحث زکات مبسوطن اونجا بحث شد، تو اینجا هم آمده ولد عباس، ولی گفتن به این که باید به هاشم برسد، یک از طرف پدرم باید باشد نه از طرف مادر. دو حالا مرحوم سید مرسی رضوان الله علیه از طرف مادرم گفتن کافی است، ولی باید به هاشم برسد یک، و از طرف پدر هم باید باشد دو. خب گرچه در بعضی نسخ خوندیم نوشته بود ولد عباس. در جریان عضهیه جلد وسائل جلد 14 صفحه 204 باب 60 از ابواب ذبح، اونجا این است که تأکد استحباب عضهیه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد که العضهیه چند روایت دارد، حالا چون وقت گذشت این دو روایت بخونیم، دارد که عضهیه تعبیر شد که واجب است علی کل مسلم، و وجود مبارک پیغمبر زها به کفشین زبه واحدن به یدهی و قال اللهم هزا انی و امن لم یزه من اهل بیتی و زبه الاخر و قال اللهم هزا انی و امن لم یزه من امتی. بعد تا زنده بود این کار میکرد. و کار روایت هفته و این است که کان امیرالمومنین علیه السلام یزهی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم کل سنتین به کفش یزبها و یقول بسم الله و جهد وجهه للذی فطر السماوات والارض حنیف المسلم و انا المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. و بعد میگه اللهم هازا النبی که ثم یذبحه و یذبحه کبشا آخر عن نفسه، همون کاری که بشه ماری که پیغمبر میکرد بعدا استوی میکرد با یه تفاوت مختصری. تو این روایات هست که حضرت این کار میکرد، اما اثبات این که تذهیه بر حضرت واجب باشد با این روایات حاصل نمیشه. والحمدلله رب العالمین. باب 60، باب تأکد استحباب الوضوئیه. باب 60، وسائل، جلد 14، صفحه 204. والحمدلله.